درود بر شما خوبان همراه با رادیو سلامت. 12:30 برنامه زنده نیم نگاه، کاری از گروه خانواده با اجرای همکار بزرگوارم خانم فاطمه شهبازی.
نیم نگاه، اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو،
ولی به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
یارهای سلامتی
چالش و پژوهش.
نبیل مکرمش بفرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خدا، سلام نیموز شما شنوندگان عزیز، بخیر باشه. من فاطمه شهبازی امروز 40 دقیقه از طریق نیم نگاه از گروه خانواده با شما خواهم بود. در این برنامه تلاش میکنیم به پرسش‌های شما پاسخ بدیم و البته موضوعات دیگری که موضوعات روز جامعه است در نیم نگاه مطرح میکنیم. به شرطی که شما مثل هفته های گذشته با ما همراه باشین، پیام بدین به شماره 30102 یا تماس بگیرین با شماره تلفن 2265-2876. طی هفته گذشته برای ما پیام فرستادید و پرسیدین که چطور میتونیم در بازار بورس سرمایه گذاری کنیم. سوالهایی هم داشتید در خصوص اجرای قرنطینه هوشمند در کشور که طبق خبرها از اول آذر ماه در کشورمون کلید خورده. و آیا خبر دارین که سامانه‌ای برای پایش فقر در کشور راه اندازی شده؟ هر کدوم از موضوعات ما به نوعی سوال هست برای شما و یا چالش روزمره شما هست، میتونید با ما در ارتباط باشین. ببینید در خصوص موضوع اولمون که چطور میتونید در بازار بورس سرمایه گذاری کنید، خدمتتون گفتم که هم برای ما پیام فرستادین و همینطور تماس تلفنی داشتین و فرمودین که در این روزها و با توجه به شرایط اقتصادی خانوادهمون آیا میتونیم جزء سرمایه گذاران بازار سرمایه بورس باشیم؟ دوازده و 33 دقیقه زنده و مستقیم نیم نگاه تقدیمتون میشه.
نیم نگاه، برنامه‌ای برای بررسی چالش‌های حوزه سلامت. ساعت 12:30 دقیقه تا 13:10 دقیقه از رادیو سلامت، موج ام، ردیف 102 مگاهرتز. نیم نگاه.
هموطن عزیز، در فصل اول نیم نگاه میخواییم به پرسش‌های شما پاسخ بدیم که چطور میتونین در بازار بورس سرمایه گذاری کنیم. سرمایه گذاری در بورس به دلیل سودآوری و نقد شوندگی بالا مورد توجه افراده، اما ورود به بازار بورس برای تازه کارها قدری ناآشنا و پیچیده است. قبل از هر چیز باید بدونیم که حال و روز بورس این روزها چطوره. بورس بازاریه که در اون دارایی‌های مختلف مورد معامله قرار می‌گیره. بورس‌های مختلفی داریم: بورس کالا، ارز، اوراق بهادار. در هر صورت اگر فردی با سرمایه‌های نه چندان کلان پا به بازار بورس می‌ذاره و در اون سرمایه‌گذاری می‌کنه، در از جلوی رکود پولش رو گرفته و هم به رشد صنعت کشور کمک کرده. کارشناس ما در این بخش آقای دکتر فلاح، کارشناس ارشد بازار سرمایه هستن. آقای دکتر فلاح سلام، نیمروز شما بخیر باشه.
سلام از شما و شنوندگان محترم.
خواهش میکنم، در خدمت شما خواهیم بود. قبل از هر چیز و پاسخ به سوالهای شنوندگان گرامی، بخشی رو که با صدای هموطنان و شنوندگان هست میشنویم و بعد در خدمت شما خواهم بود.
اگر پول دارید رو بورس سرمایه گذاری کنید، قطعا برنده اید.
چیزی که جواب میده و همه در مورد صحبت میکنن بورسه،
و خب همه دارن میان تو این کار.
سود توی بورسه، نه تو طلا و سکه. بگو چرا؟
چون تو سکه کم فکر خیلی زیادی میرسید.
100% به دوستا و اطرافیان هم پیشنهاد میکنم
از بانک بتونی وام هم بگیری بذاری تو بورس، باز هم بورس کرد.
فکر کنم همین استقبال مردم رو داره میگه.
وقتی که من میخرم این شاخص میره بالا،
یعنی هرچی بالاتر میره.
اینقدر دقیق نمیتونم توضیح بدم که چی اصلا طبقه چه اصولی دارم کار میکنم.
مرابورس فراتر از بورسه. بورس و فرابورس رو نمیدونم.
نمیدونم فرقشون چیه. میدونم اون فرابورسی ها بیشتر سود میکنن. اگه واقعا کسی میخواد با این کار پول در بیاره، من بارم بهترین کارش که اول یاد بگیره.
آموزش ببینم. مثل من بدون آموزش وارد نشید.
یکی از دوستای من ماشینشو فروخت، رفت یه سری سهام خرید، ضرر کرد کلی.
خب خانواده های محترم، هموطنان عزیز، اگر شما هم تمایل دارین که در بازار بورس سرمایه گذاری کنید، هر پرسشی دارید برای ما پیامک کنید یا تماس تلفنی داشته باشین. اگر جز کسانی بودین که سرمایه گذاری کردین و شکست خوردین، باز هم بد نیست که برای ما ماجرا رو تشریح بفرمایید. در هر صورت در خدمت آقای دکتر فلاح هستیم، کارشناس ارشد بازار بورس، و دغدغه شما در این خصوص که چطور میتونیم در بازار بورس سرمایه گذاری کنیم. آقای دکتر فلاح، قبل از هر چیز بفرمایید که شاخص بورس امروز چه روندی رو نشون میده. ظاهرا روز گذشته روند مثبت شاخص بورس رو شاهد بودیم و امیدوار هستن که این روند تا چند روز آتی هم ادامه داشته باشه.
بله، البته امروز شاخص بورس در واقع یک افت خیلی ناچیزی رو داشت.
بله.
و با حدود 2500 واحد افت به 1,404,000 واحد رسید.
این افت و خیز ها تابع چه شرایطیه؟
به هر حال بازار این افت و خیز ها رو داره و کسی که در بورس فعالیت میکنه در طول روز ممکن هست یک سری نوسانات رو شاهد باشه، اما به طور معمول این روزهای مقداری شاید به نوعی برخی از تفکراتی که در مورد آینده وجود داره ممکن هست روی خرید و فروش ها تأثیر بگذاره، یعنی بعضی ها بخوان سهم‌های خودشون رو تغییر بدن یا استراتژی‌های خودشون رو در بازار تغییر بدن، مثلا سهام خودشون رو بعضاً بفروشن، در اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری بکنن. یک سری از این تحولات ممکن است روی بازار تأثیر بذاره، اما باز هم تأکید میکنم امروز بازار متعادلی بود، یعنی افت زیادی رو بازار تجربه نکرد.
به هر حال بازار سرمایه و بورس یک بازار ریسک پذیری هست دیگه، و همواره هم توصیه میشه که مردم اموال اصلی و دارایی های خودشون رو کلا نفروشن، تبدیل نکنن و وارد بازار بورس نکنن، و بهتره که مازاد سرمایه خودشون رو وارد این عرصه کنن. آقای دکتر فلاح، بفرمایین که قبل از هر چیز خدمت شنوندگان گفتم که باید حال و روز بورس رو بدونیم و بعد از اون باید قدری به این موضوع اشراف داشته باشیم. برای شروع کار و خدمت شنوندگانی که تمایل دارن وارد بازار بورس بشن، چه توصیه‌ای داریم و چه قدم‌هایی رو در ابتدا باید بردارن؟
بله، همونطوری که گفتید بازار سرمایه یا به اصطلاح اون چیزی که الان در بین عموم بورس خطاب میشه یک بازار کاملا تخصصی و یک بازار فنی هست.
بله.
این که ما تصور بکنیم در بورس و بازار سرمایه می شود هر کسی با هر سطح از دانش و اطلاعاتی ورود بکنه و در نهایت سود بکنه، خب اصلا چنین چیزی واقعا مقدور نیست و چنین چیزی وجود نداره. افرادی که میخوان در بازار سرمایه فعالیت بکنن حتما باید نسبت به بازار و اون چیزی که شما گفتید، یعنی ریسک پذیری خودشون، اطلاعات کافی داشته باشن. یعنی قبل از این که طرف گام در حوزه آموزش بگذاره یا اون سرمایه گذار گام در حوزه آموزش بگذاره و یاد بگیره، اول باید خودشناسی رو در واقع در دستور کار قرار بده. باید اول متوجه بشه که خودش چقدر ریسک پذیر هست اصولا،
و البته یک آورده هم داشته باشه.
بله بله، اون که حالا میریم سراغ در واقع در ادامه بحث خواهم گفت. یعنی اول باید ببینه آن ریسک پذیر هست یا نه. اگر ریسک پذیر هست میتونه در به اصطلاح سرمایه گذاری مستقیم هم ورود بکنه. یعنی بگه آقا من اصلا یه سطحی از ریسک رو میپذیرم، میتونه بیاد خرید و فروش سهام بکنه. اما اگر ریسک پذیر نیست، حتما باید از ابزارهای غیر مستقیم استفاده بکنه. یعنی چی؟ یعنی صندوقهای سرمایه گذاری. در صندوقهای سرمایه گذاری هم سه مدل وجود داره، یعنی افرادی که باز ریسک پذیری بیشتری دارن و افرادی که اصولا ریسک پذیر نیستن. اون کسانی که به هیچ وجه ریسک رو نمیپذیرن، اونها میتونن از صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت استفاده بکنن، و اونهایی که یک سطحی از ریسک رو میپذیرن اما خب فرصت و وقت این رو ندارن که برن سهام شرکت ها رو شناسایی بکنن و خرید بکنن، اونها در صندوق های سرمایه گذاری در سهام یا صندوق های سرمایه گذاری مختلف سرمایه گذاری.
پس دو روش داریم برای دو روحیه متفاوت.
احسن، سرمایه گذاری مستقیم برای افرادی که کاملاً به اصطلاح روحیات ریسک پذیر دارن و به نوعی در بازار تهاجمی ورود میکنن، اینها به دنبال بازدهی های بالایی هستن، کسب بازدهی بالا یا سودهای خیلی بالا همراه با پذیرش ریسک هست. این دوتا رابطه شون با هم مستقیمه، یعنی ریسک و بازده رابطه مستقیم دارن با هم دیگه. و اونهایی هم که به هر حال ریسک پذیری کمتری دارن از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری ورود می‌کنن. اما باید توجه داشته باشیم، همونطوری هم که شما گفتید، سرمایه ما و میزان بازدهی ما هم با هم دیگه ارتباط داره. ما نمیتونیم مثلا بگیم آقا یه نفر با 1,000,000 تومان میاد تو بازار، مثلا یه سال بعد 1,000,000,000 تومان میبره. نه، چنین چیزی ما نداریم.
بله، خیلی ممنون.
در بازار سرمایه به تبع حتما بین میزان سرمایه و میزان بازدهی هم یک ارتباطی وجود داره، و افرادی که باز من توصیه اکید دارم با توجه به اتفاقاتی که در سال 99 افتاد در بازار سرمایه، پیشنهادم این هست افرادی که دانش کافی در این حوزه ندارن
وارد نشن.
صندوق های سرمایه گذاری چرا وارد بشن؟ صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از سپرده بانکی خیلی بهتر هست.
بله.
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت بدون ریسک، فری ریسک، میان اونجا سرمایه گذاری میکنن، ماه به ماه سودشون رو میگیرن و بعدم که خواستن برن بیرون از چه پولشون رو برمیدارن میرن.
ممنونیم از راهکارهاتون آقای دکتر. شنونده هم پیام فرستادن که کسی که تجربه نداره وارد بازار بورس نشه. البته توضیحاتی که شما فرمودین برای همه شنوندگان تحت هر شرایط قابلیت اجرا داره.
بله بله.
و البته حالا جزئیاتش رو که دیگه ما توی این برنامه فرصت نداریم بپردازیم، از جمله انتخاب حالا کارگزاری بورس، دریافت کد بورسی و آشنایی با روش‌های سرمایه‌گذاری در بورس. خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما.
ان شاء الله در جلسات آینده هم خدمتتون باشیم، اما به هر حال اینا تو اینترنت هم وجود داره، یک جستجوی ساده در اینترنت میتونه خیلی راهگشا باشه.
تشکر می‌کنم از شما دکتر فلا، کارشناس ارشد بازار سرمایه. خدا نگهدار.
نیم نگاه، برنامه‌ای برای پیگیری مطالبات شما.
وقتی مراجعه میکنیم برای تعویض دفتر چه، باز اونجا هم یه معضل بزرگتر داریم که میگن دفتر چه
مثلا بسته میشه، مثلا این همه مثلا جوانای بیکار داریم، بعد مثلا کارخونه مواد غذایی بزنه یا
چیز دیگه، بعد دکتر تشنج شدید و اینا. تو خود شهر اگه پایگاه اورژانس هست، زنگ زد اونجا، اون خانم گفتن ماشین فعلا نداریم، یه ساعت دیگه میاد.
درخواست از شما، پیگیری از ما. مطالبات خود را در حوزه سلامت برای ما از طریق شماره پیامک 3102 ارسال کنید. نیم نگاه
و فصل دوم این برنامه. سامانه برای پایش فقر، راه اندازی سامانه پایش فقر با هدف جلوگیری از همپوشانی ها. معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون در گزارش اعلام کرد که تا سال 99 26 میلیون نفر از جمعیت کشور در فقر مطلق زندگی می کنند و با توجه به شیوع گسترده کرونا در کشور و خروج حدود 2 میلیون نفر از بازار کار، تعداد افرادی که در فقر مطلق زندگی می کردند از 26 میلیون نفر به حدود 30 میلیون نفر برسد. سامانه پایش فقر توسط کمیته امداد راه اندازی شده و قرار هست از طریق این سامانه فقرای واقعی شناسایی بشن. در این خصوص با آقای ابراهیم باغبانی، رئیس مرکز پایش فقر و شناسایی نیازمندان کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه گفتگو خواهم کرد. آقای باغبانی سلام، روز بخیر.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم در خدمتتون.
بخیر، در خدمت شما هستم.
ممنونیم. قبل از آغاز گفتگو و سخن، گزارشی رو به اتفاق میشنویم.
موضوع برنامه امروز نیم نگاه، سامانه‌ای برای پایش فقر در کمیته امداد. خب کمیته امداد با راه اندازی چنین سامانه‌ای مانع از همپوشانی کمک به خدمات به جامعه هدف میشه. حالا از شما میپرسم، به نظرتون با این سامانه‌ای که کمیته امداد راه انداخته میتونیم پایش فقر رو به درستی انجام بدیم؟ یعنی میتونیم یه پایش مناسبی برای شناسایی فقر داشته باشیم؟ چطور امکان پذیره؟
پویشی که از صورت کمیته امداد در انجامشه کاملا حساب شده هست و حتما جواب خواهد داد. علتش اینه که برنامه کمیته امداد خیلی وسیع تر و منسجم تر شده از جهت اینکه واقعا ریشه فقر را به توسط هم خودش هم مراکز نیکوکاری که دایر شده انجام بپذیره.
تنها فقر اقتصادی نمیتونه موزل یک جامعه باشه. به نظر من فقر فرهنگی بزرگترین موزل هر جامعه ای میتونه باشه.
کم برخوردار بودن از هر چیزی رو میشه به عنوان فقر ازش یاد کرد.
ببینن که افراد فقرای واقعی شناسایی بشن و به اونها کمک بشه، چون ممکنه که مثلا طرف بگه من فقیرم ولی از یک جایی درآمد داشته باشه که برای کمیته امداد مشخص نباشه. اما وقتی که این وزارتخونه‌های مختلف که به اصطلاح مسئول پرداخت هستن پول واریز میکنن یا پول به افراد مختلف واریز میکنن یا پرداخت میکنن مشخص شد، اون دفعه واقعا دیگه کسی نمیتونه که به اصطلاح به صورت کاذب خودشو به عنوان فقیر معرفی بکنه. از این طریق خیلی خوبه و ای کاش این کار سالیان قبل شروع شده بود و انشاءالله باز هم همین که امسال شروع کردن و برنامه ریزی کردن خیلی خوب است. کار بسیار خوب و ارجمندی هستش که اینها میخوان انجام بدن و واقعا کسانی که فقیر هستن و حاضر نیستن بدن کمیته امداد خودشون رو معرفی کنن به خاطر حفظ آبروشون و به خاطر اون کرامتی که دارن، این افراد مشخص میشه و به صورت پنهانی میشه به اونها کمک بکنی و اونها درد و رنج کمتری رو بکشن.
ممنون از همراهیتون. شیوا اسدی، برنامه نیم نگاه، رادیو سلامت.
همچنان در فصل دوم نیم نگاه هستیم با عنوان سامانه‌ای برای پایش فقر به کارشناسی آقای دکتر باغبانی، رئیس مرکز پایش فقر و شناسایی نیازمندان کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه. آقای باغبانی، با توجه به آنچه که شنیدیم، بعد نیست که ابتدا تعریف کمیته رو از فقر داشته باشیم و بشنویم و در نهایت بفرماییم که از دید و دیدگاه کمیته امداد چه گروه های درآمدی جزء فقرا محسوب میشن؟
بله، خب بسم الله الرحمن الرحیم. منم تشکر میکنم از شما و گزارش خوبی که ارائه فرموده بودید. خدمت ما ارتباط، حالا ما در امداد با نوع کار مددکاری که داریم حدودا سعی میشه تمام نیازهایی که در یک خانواده ضرورت داره مورد توجه قرار بگیره، هم از نیازهای اقتصادی، نیازهای فرهنگی، نیازهای اجتماعی، نیازهای روانی و روانشناسی.
بله.
انواع اقسام مختلفش رو مورد توجه قرار میگیره و متناسب با اون در حقیقت افراد پس از فرایند یک مددکاری خاصی تحت حمایت امداد قرار میگیرن. اما در ارتباط با بحث اینکه ما آیا تغییراتی هم در شاخص ها داره اتفاق میفته یا نه، قاعدتا شاخص های فقر در جامعه به تناسب شرایط جامعه قطعا به روز رسانی میشه و لازم هست که هم از شاخصهای کمی هم توجه به شاخصهای کیفی در حوزه فقر صورت بگیره. اون عزیزمون هم که فرمودن به هر حال صرفا مسئله اقتصادی نمیتونه منشأ فقر باشه و یا به عبارت خودش دلیل فقر باشه، نکتهشون نکته درستیه. ما تو منشأ فقر خصوصا اگر ورود پیدا کنیم، شاید خود در واقع اون فقر اقتصادی ناشی از یک فقر فرهنگی.
الان خود کمیته معیارش چیه برای شناسایی فقرا؟ و به طور کلی اما سوال اولم رو باز تکرار میکنم که چه گروه های درآمدی از نظر شما جز فقرا محسوب میشن؟
ببینید، ما اختصاصا اون گروه های درآمدی که در حقیقت ممکنه در پایگاه های اطلاعاتی بهش پرداخته میشه،
مثلا زیر 10 میلیون جزء، یعنی دیگه فقر دیگه.
ما قطعا افرادی که مثلا 10 میلیون داشته باشن، 9 میلیون داشته باشن، اصلا چون به هر حال تو جامعه‌ای که ما داریم زندگی میکنیم و شرایطی که داریم،
بله،
قاعدتا این که الان یه خطکش خاصی رو بذاریم و بگیم صرفا این رقم درآمدی سبب میشه که یه کسی فقیر بشه، تلقی بشه یا فقیر تلقی نشه، همینطور که عرض کردم خدمت شما، اونو نداریم. ببینید، یه کسی ممکنه یه درآمد مثلا 4 میلیون تومانی، 3 میلیون تومانی، 5 میلیون تومانی داشته باشه، اما دو تا بیمار سهل‌العلاج داشته باشه. گرچه ما قاعدتا این جنس خانواده هایی رو که دارای حداقل درآمد در حقیقت بر اساس قانون کار وجود داره رو قاعدتا تحت پوشش امداد قرار نمیدیم. یعنی کسایی که حداقل درآمدها رو دارن، ما خودمون اگر خانوادهمون رو
حداقل از بیاریم. نظر شما چه مبلغی هست؟
ببینید، حداقلی که من عرض میکنم، میگم اگر ما خانواده ای رو تحت حمایت داشته باشیم، طرح اشتغال براش ایجاد کنیم،
بله،
از محل طرح اشتغالش به حداقل درآمد برسه، ما اون خانواده رو خانواده خودکفا تلقی می‌کنیم.
مثلا 3 میلیون یا 4 میلیون.
دیگه همین حداقل حقوقی که بله. سالانه توسط دولت اعلام میشه، این برای کسایی که ما کار توانمندسازی براشون انجام میدیم.
و به طور کلی با توجه به
دلیل به این نمیشه که اگه کسی زیر 4 میلیون تومان داشته باشه، مثلا ما بیاریمش تحت پوشش. چون خیلی ابعاد دیگه‌ای وجود داره
بررسی
که باید مورد توجه قرار بگیره.
محل سکونت و
بله، بعد به حساب ببینید دیگه، خانواده یک نفره داریم، خانواده دو نفره داریم، خانواده داریم که محصل داره، خانواده که داریم که بیمار داره. اینا آیتم های گوناگونی است که توی بررسی های مددکاری ما مورد توجه قرار میگیره.
میرسه به این که فرد حالا جزء حالا گروه های فقر و فقرا محسوب میشه یا خیر. و البته ما رده بندی و درجه بندی هم داریم که در قالب دهک ها مطرح میشه. به طور کلی کمیته امداد کدوم یکی از گروه ها و کدوم یکی از دهک ها را حمایت میکنه؟ به نظر همون دهک اول باشه.
ما قاعدتا توی بازه دهک های، یعنی بیشترین تحت پوششی های ما، تو درک اول و دوم هستن.
اول و دوم.
بله، بیشترین تحت پوششی های کمیته امداد بله. تو درک یک و دو هستن.
و آقای دکتر برسیم به سامانه‌ای که طراحی شده و قرار هست که از طریق این سامانه فقر در کشور رصد و پایش بشه. و در ابتدا هم خدمت شنوندگان عرض کردیم که برای جلوگیری از همپوشانی است و البته خب به هر حال دستگاه‌های مختلفی در این زمینه با شما همکاری می‌کنند و البته با این سامانه شما در صدد هستین که به طور مجزا وضعیت فقر در کشور رو پایش کنید. بفرمایید که ابزارها چه هست برای بررسی و رصد و پایش؟
ببینید، ما برای اینکه بتونیم انشالله با امید خدا تمام نیازمندان کشور رو شناسایی کنیم و به جامعه خیر و احسان کشور ارائهش کنیم، از یه طرف، از یه طرف حاکمیت کاملا بدونه چه کسی واقعا فقیره و وقتی که میخواد تصمیم گیری کنه و منابعی رو در قالب یارانه ها و روش های مختلف میخواد تخصیص بده به فقرا، جامعه فقیرش رو دقیقا بشناسه.
یعنی قرار هست که کمیته امداد فقرای واقعی رو شناسایی کنه و معرفی کنه به سایر دستگاه‌ها.
بنا به رسالتی که مقام معظم رهبری طبق اساسنامه
بله
در حقیقت به ما واگذار کردن و به نوعی فرمودن که کمیته امداد مکلف شناسایی نیازمندان به حساب انجام بده،
بله
دقت کرده و افراد لازم الحمایه رو بتونه به حساب زیر ساختش رو فراهم کنه که مورد حمایت در حالا چه جامعه چه حاکمیت قرار بگیرن. بر این مبنا بله ما در صدد هستیم که بتونیم این کار رو انجام بدیم و فراتر از شاید ظرفیت از بله. خود کمیته امداد مجموعه فقرای کشور رو شناسایی کنیم و همینطور که عرض کردم خدمت شما کل کسایی که تو جامعه به هر نحو میخوان یه خیری رو به یه فقیر رو برسونن.
آقای دکتر واقعا
نمیدونم به کی مراجعه کنم.
این شناسایی به چه نحوی خواهد بود؟ یعنی یک بانک اطلاعاتی رو شما از جایی قرار هست که دریافت کنی و بر اساس اون یا اینکه پیمایش پایش پیمایشی خواهید داشت، نظرسنجی هست، خانه به خانه هست، به چه نحوی؟
ببینید ترکیب همه اینها هست. ما در واقع اولا اومدیم یه کار خیلی مطالعاتی سنگینی صورت گرفته، شاخص ها و تعریف عملیاتی از فقر رو یه استانداردسازی خاصی انجام دادیم که شاید ظرف این برنامه نمی گنجه در مورد صحبت کنیم که بعدا انشالله در خدمت شما خواهیم بود. یعنی اومدیم یه استاندارد بومی شده و متناسب با شرایط کشور برای حداقل نیازهای یک خانواده رو استانداردسازی کردیم، بله. تعریف کردیم. نکته دوم اینه که برای اینکه بتونیم این رو تو در فضای عملیات اقدام کنیم، یه سامانه‌ای که همینطور که فرمودید سامانه ملی سخا شکل گرفته انشالله. این سامانه ملی سخا در حال تولید هست و امیدوار هستیم که بتونیم تا پایان سال انشالله فرایند تولیدش نهایی بشه.
و خروجش خیلی مهمه آقای دکتر.
خروجش اینه که هم بانک‌های اطلاعاتی در حقیقت قطعا میتونه به ما کمک کنه و قطعا استفاده خواهیم کرد. بانک‌های اطلاعاتی کشوری، بانک‌های اطلاعاتی محلی خیلی از مؤسسات خیریه هستن، الان گروه‌های مختلفی رو دارن کمک میکنن.
و این اطلاعات قراره که دست کدوم وزارتخونه داده بشه؟
ما این اطلاعات رو در بر اساس تفاهم و هماهنگی‌هایی که انجام دادیم در واقع قرار هست که در یک ارتباط خیلی نزدیکی که صورت گرفته بتونیم این رو در این سامانه قرار بدیم، در حقیقت یه ارزش افزوده‌ای بهش ایجاد کنیم، بتونیم رتبه بندی یعنی نیازهای خانواده ها رو دریافت کنیم. بعد خود شرکای خیرمون از طریق در واقع مجموعه خیر و احسان کشور از ظرفیت اونها استفاده کنیم، صحت سنجی صورت بگیره و بعد از اینکه این بررسی ها کاملا صورت گرفت و مورد تایید قرار گرفت، هم داده های اطلاعاتی هم در واقع خود اظهاری هایی که ممکنه افراد میان خودشون رو معرفی میکنن به عنوان نیازمند به این سامانه و پس از اینکه این کار مددکاری صورت گرفت و تایید شد، نیازهاش هم طرف اعلام کرد، وقتی که نیازها اعلام شد بر اساس نیازها در این مجموعه سیستمی که ما طراحی کردیم کل فقرا صف‌بندی میشن، بر اساس نیاز رتبه بندی میشن و اولویت نیاز هر خانواده مشخص میشه
و پرداخت مستمری و حتی یارانه ها
بله بله فرق نمی کنه و این در اختیار همه اقشار خیر جامعه قرار میگیره که هر زمانی هر کسی خواد به یه فقیری کمک کنه با ویژگی‌های گوناگون بتونه به انسان مثل حدوداً شما الان مثلا مجموعه در واقع خیرین ما